خروج سرمایه میشه ببندید جلوش. خب ببینید این تقاضا باید مدیریت بشه، نمیشه حذفش کرد.
متشکرم آقای دکتر حسن جان، بفرمایید.
ببین ما تقاضای سفته بازی و تقاضای احتیاطی، این مال پول داخلی کشور، خب پول خارجی مدیریت شما طبق قانون دست بانک مرکزی، این پول خارجی یا واسه واردات صادرات و سفره یا پشتوانه پول ملیه. این یک کالای مصرفی نیست که تو بازار من بکشن به خارج برو توی خرابیش بخوای پول جابجا کنی، پاسپورتت میگیرن کپیش میذارن اونجا، بخوای وارد کشور بشی میگه چقدر با خودت دلار آوردی یا پول دیگر آوردی، از یه حدی بیشتر اجازه نمیدن. این پول خود من نیست که تافش کرده باشه بگم حالا حق داری توی اون. تازه تقاضایی که ما میگیم سفته بازی یا احتیاطی، تو علم اقتصاد من اینو میذارم توی بانک، سرمایه گذاری نمی کنم، تو حساب داریم نگر میدارم، نه تو بالشته، یعنی همچین چیزی نیسته.
آقای دکتر حقیقتش ببخشید،
خوش کنم من بذارم عرض رو تموم کنم. حالا من یه مریضی رو بردم دکتر، مریضه مرد، من باید کل بیمارستان ها رو ببندم یا روش درمانی ما اصلاح بکنم؟ من همیشه توی تلویزیون رادیو از هر موقع رفتم گیر دادم به این سیستم نظارت ارزی بانک مرکزی، همین آقای راسخ هم همیشه میگفت شد دوست دقیقه گیر دادی به بانک مرکزی. من گفتم بابا تو این مملکت، تو این تورم، تو این نابسامانی، ارز علت بقیه چیزا معلوله، قیمت سکه معلولی از علتی به اسم ارزه و علمش قیمت جهانی تلاش گرون نشده بود. خب ما اینو، من میگم آقای حسن نژاد، تو چرا باید پولی که خارجی هست و پول رایج کشورت نیست توی خونت احتکار بکنی؟ به حرف بدی میزنم؟ آقا میخوای اشکال نداره واسه حساب ارزی باز بکنم، بیا پولتو ارزی کن بریز تو حساب بانک.
بله بفرمایید دکتر. ببخشید آقای دکتر،
اصلا بپرسیم در این باره. بله
بفرمایید.
حالا میخواهید آقای شهرام؟
نه بفرمایید شما پاسخ. ببینید عرض بنده اینه که خب اصلا این که با حرف کاملا درستیه. آقا من اگه میخوام دلارم هم نگه دارم، باید بیام تو بانک نگه دارم، خود بازارساز بتونه با اون دلار بازارسازی بکنه. ولی خب حالا این که حالا چه اتفاقی افتاد، اون اعتماد به سیستم بانکی از بین رفت.
بله.
سر اون قضایایی که تو سالهای پیش اتفاق افتاد، مردم اومدن ارزشون و اسکناسشون از حساب بگیرن، گفتن ببخشید شما باید با ارز در واقع ریال معتبر با مقارن با سامانه سنا ارزتون رو تحویل بگیرید، ما ارزی نداریم بدیم. خب این باعث میشه که خب اون خدشه دار بشه. ولی واقعا یکی از راهکارهایی که الان ما اگه میخوایم تقاضای سفته بازی رو مدیریت کنیم اینه که آقا ما کارتای اعتباری تولید کنیم، یعنی برای با برند یا با پشتیبانی بانک مرکزی ما بیایم کارتای اعتباری که پشتوانش همون ارزای خودمونه در خارج از کشور، بیایم در اختیار مردم قرار بدیم و این مردم هم واقعا به لحاظ نقد شوندگی بتونن اینو تو هر کدوم از شبکه کارگزاری صرافی یا در خارج از کشور بتونن نقدش کنن. ولی به جای اینکه آقا ما چون مشکل لوجستیک اسکناس ارزو داریم، ما مشکل این که آقا دلار بیاریم داریم داخل کشور، بعدم ما اصلا تو این مدت بانک مرکزی تمام تمرکزش روی مدیریت 5% مختصات بازار ارز بوده که اسکناسه، ما روی حواله با چند تا از کشورهای مثلا آسیای میانه صحبت کردیم.
بله.
ما اومدیم آقا ارز نفت فروختیم به کره جنوبی. کره جنوبی ببینید با چند تا کشور سوم داره کار میکنه. تمام شرکت‌های کوچک و متوسط کره واقعا به اقتصاد ایران نیاز دارن. ببینید ما چه حجم عظیمی از منابع ارزیمون توی کره مسدود شده. خب ما کجا اومدیم بیایم یه ساماندهی کنیم، یه تعاونی از شرکت‌های کوچک و متوسط در کشورهای سوم، یعنی کره جنوبی به اونجا صادرات داره یا قرار از اونجا واردات داشته باشه، کجا اومدیم همچین سازماندهی بکنیم؟ ما 95% بار سنگین تقاضای حوالجات ارزی رو ول کردیم، اومدیم روی 5% فقط هم میگیم آقا شما تو اون 23 مورد فقط هم کلمه باید استفاده میکنیم. آقا باید تو اون 23 مورد مصرف بشه، باید سفته بازی حذف بشه. آقا شما اصلا به هیچ وجه به هیچ وجه من الوجود نمیتوانیم بگیم باید حذف بشه، چون ماهیت و ذات بازاره و متناسب با نفع در واقع میشه گفتش که مردم هست.
یا طبق آیین نامه کلمه رو باید حرف بزنیم با گوشی، نمیخوام زیاد وقت شما بگیرم. ببینید من که با ایزاکه که هم عقیده هم به ایچی گفتن که این بحث شطور هست، گفت کجا میگو از همون گفت چه زانوس مشخصه. من که قبول دارم که وقتی یک مملکتی رئیس بانک مرکزی سابقش ممنون خروجه، معاون ارزش بازداشته.
بله.
خب شما دیگه همون از همون اومدن قضیهش مشکل قبول نداشتید که. خب مسلمه که مدیریت کردن. حالا امیدواریم ما همتی یه ذره
خیلی متشکرم آقای دکتر حسن جان. قبل از اینکه از حضورتون مرخصیم، خبری از بازار ارز داری تو کمیسیون تلفیق درباره ارز صحبتی شده، اظهار نظری شده؟
ما بازار ارز چیزا مدیریت نمی‌کنیم. ما
سر قیمت تکلیف تنگ تکلیف قیمت.
قیمتش دولت که 8000 نیمایی دیده.
بله.
14 میلیارد دلار هم 4200 دیده. ما دعوامون هستشون 4200 زیب مردم نرفته، زیب دلال رفته.
درسته.
اونم بکنیم 8000 خورده ای.
خب.
قیمت بازار.
بله.
8000 میلیارد تومانی که مثلا درآمد حاصل بشه، بدین مردم خود به دستین بگیرن. چون تورم کشور 30% تورم کالاهایی که ما بهشون دلار آرسیویس میدادیم 38%.
درسته. آقای دکتر شهبازی هم در خلال صحبتشون اشاره به این نکته کردن، نکته که شما تایید میکنید، اما فکر میکنید که در صحنه علنی این رأی بیاره، این چیزی که شما میفرمایید در تلفیق
باید گوش کنید؟ هنوز تلفیق هم تایید
نشده. بله. من آقای دکتر شهبازی نکته هست بفرمایید تا آقای از اینجا روی خط ارتباطی مون هستن؟
بله. آقای دکتر افندی بنظرم سلام عرض میکنم خدمتشون. واقعیش ما باید میگم عرض کردم تو افتراعی عرضم که هم باید نسبت به ارزش 4200 تصمیم گیری بکنیم و شاید مدل مطلوب این باشه که ما برای سال بعد اصلا یک سال موقتا کلیه، یعنی یه مدل هم اینه، دولت بگه من کل واردات کالای اساسی خودم به عهده میگیرم دیگه.
این بهترین روشه.
این هم یه مدل، میگه آقا دولت مجاب کن، میگی من میخوام این کارو بکنم، تو حاضر نیستی بریم نیمایی، خب صفر فصل خودت به عهده بگیر. این که هزار تا دلال بیاد آقای رئیس جمهور بیاد بگی که فلانی اینقدر گرفته نصفشو نیورده، این که کشورداری نمیشه. شرایط ما شرایط خاصه و بحرانیه. دولت صفر فصل به عهده بگیره، از اتاق تعاون اصناف استفاده کنه برای بسیج در واقع توزیع کالای اساسی، از تولید کننده با نرخ بازار بخره ولی به مصرف کننده قیمت یارانه‌ای بده که تولید کننده هم در واقع دچار بحران و مشکل
نشه.
بله. اینم بالاخره مدلی که باید.
ممنونم. آقای دکتر حسن نژاد اگه ناگفته ای هست بشنویم از حضورتون مرخصی.
من از شما تشکر می‌کنم. خدا حافظ.
برای نازی موفقیت می‌کنم آقای دکتر حسن نژاد. خدا حافظ. سری به اتاق فرمان می‌زنیم، با یک فاصله کوتاه چالش رو پی خواهیم گرفت. بحث بازار متشکل معاملات ارزی است و مهمانان ما آقای دکتر شهبازی و آقای دکتر زاکری دانا هستند. بریم و برگردیم.
چالش بررسی مهمترین چالش‌های اقتصادی ایران در چالش.
شنونده برنامه چالش هستید از رادیو اقتصاد 2786-2098 و 3036-37. دو پل ارتباطی ما با شما شنوندگان عزیز و ارجمند هست. آقای دکتر جواد زاکری دانا، قائم مقام محترم سابق کانون صرافان و کارشناس محترم بازار ارز، همینطور جناب آقای دکتر مصطفی شهبازی، کارشناس محترم اقتصاد، روی خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر شهبازی، آقای دکتر زاکری معتقدند که بازار ذاتاً غیر متشکل رو اگر با همون اهدافی که جناب عالی گفتید، ردگیری سفت بازی بخوایم کنترل بکنیم، امکان وجود نداره، چون ما نمیتونیم اختیار انسانها رو محدود کنیم در انتخاب یک معامله خرید یا فروش. اما واقع مطلب اینه که موقعی که نوسان در بازار ارز ایجاد شد، ما بر اساس ماده 169 مکرر مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی میتونست و باید این ردگیری ها رو انجام میداد، اما بانک مرکزی حساب‌هایی رو که سازمان امور مالیاتی میخواست اطلاعاتش رو از اون بگیره، به صورت دوره‌ای در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میداد. وقتی سوال میکردیم که چرا اطلاعات کامل درباره یک حساب بانکی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمیگیره از سوی بانک مرکزی، میگفتن که سامانه‌ای باید طراحی بشه که این اتفاق بیفته و اون سامانه هنوز طراحی نشده. وقتی این سامانه‌هایی که قرار این اتفاق رو رقم بزنن، یعنی کمک کنن به اینکه ما بتونیم اگر سفته بازی اتفاق میفته ردگیری کنیم، وقتی ایجاد نشده ما چطور میتونیم بگیم باید سفته بازی رو ردگیری کنیم؟ یعنی ما در حوزه اجرا با چالش‌های ساختارمند مواجهیم، یعنی ما سیستم
نرم افزاریمون دچار مشکل هست، برنامه‌ای که بعد این کارو بکنه دچار مشکله، یا بعضا ممکنه تصمیم گیری هایی که تو این زمینه میشه چالش رو به وجود بیاره، مثل تصمیم هایی که منجر به ممنوع الخروج شدن رئیس سابق بانک مرکزی و بازداشت معاون ارزی بانک مرکزی شد. تو این شرایط آیا معتقدید میشه بازداشت گیری کرد به عنوان یکی از اون اهدافی که جناب علی بهش اشاره کردید؟
ببینید من عرض بکنم که واقع مطلب، حالا نکته ای در این تحلیل که آیا در واقع سخت بازی خودش علت یا معلوله، یعنی از وقتی میره بالا مردم برای اینکه بخوان ارزش پول خودشون رو حفظ کنن میرن سراغ دلار. خب چون ممکنه یه همچین استدلالی باشه که خب دلار داره میره بالا، خب پس مردم چاره ای ندارن. این یک نگاهه که به نظرم نگاه، نمیگم 100% اشتباه، ولی اشتباه داره. از اون وره در واقع ما وقتی سیاست های پولیمون در واقع، هیچ کجای دنیا اینجوری نیست واقع مطلب که حساب‌های بانکی با این ترنوور خیلی راحت جابجا بشن برای مقاصد مختلف.
بله.
ببینید تو دنیا یه کاری می‌کنن، میگن آقا شما هر کاری می‌خوای بکنی یه سری کارا ممنوع است، یه سری کارا هم اقتصاد اجازه میده، ولی هزینه تصمیم شما رو انقدر بالا میبره که شما اصلا به هیچ عنوان اون تصمیم رو در واقع اتخاذ نمی‌کنی. مثلا چی؟ میگیم آقا هر کسی خواست، مثال می‌زنم، هر کسی خواست بره مسکن بخره، هیچ مشکلی نداریم. ولی اگه مثلا بیشتر از 3 مسکن داشت، خرید و فروش مثلا بیش از 2 مسکن، بیش از تقاضای مصرفیش،
بله،
70% مالیات میگیره. هیچ اشکالی نداره، هر کی خواست بره. ولی شما داری با ابزار مالیاتی اون رو کنترل می‌کنی، اون انتخاب‌های افراد رو.
بله.
حالا در واقع تو کشور ما متأسفانه اینجوری اتفاق افتاد. ما نه خیلی ردگیری حساب‌ها رو داشتیم.
بله.
ما نه تفکیک، الان ما نه تفکیک حساب‌های شخصی با حقوقی داریم، حقیقی حقوقی داریم ما، ولی یک شخص حقوقی حساب شخصیش با حساب کاریش جدا نیست. پس این یکی از الزاماته، یعنی من حساب شخصیم یه میانگین ورود و خروجی دارم.
بله.
این با هدف مبارزه با پولشویی در واقع تو دنیا، ولی واقعش اینه که کشورها دارن با هدف و مقصد مقاصد مبارزه با پولشویی دارن سیاست مالیاتشون هم جلو میبرن. میگن آقا خیلی خوب، شما اینقدر پول اومده، بیا بی زحمت این فرم رو پر کن ببینیم از کجا اومده. میگه من رفتم من فلان کار رو خرید و فروش کردم. میگه خب این خرید و فروش اینقدر مالیات داره.
بله.
عرضم اینه که ما یه مقدار متاسفانه از این سیاست ها غافل بودیم. سیاست های شفافیتمون تو حوزه های مبادلات مالیمون و اینها، ردگیری حساب هامون، ردگیری نه به این مفهوم که بریم با آدم ها رو بیاریم نیروی انتظامی، نه، ردگیری اقتصادی.
بله.
من بدونم تو اقتصاد داره چه اتفاقی میفته.
درست.
این اتفاق نیفتاده بود، نقدینگی ما حدود 22-23% هر سال داره رشد میکنه. خب شما 1700 میلیارد تومان نقدینگی کجا باید بره؟ خب معلومه میده سراغ دلار و سکه و بازار مسکن.
بله.
بعد اینجا نکته اینجا، اگر ما که میگیم باید سخت بازی کنترل بشه، این باید رو به مردم نمیگیم.
بله.
باید داریم به سیاستگزار میگی.
همینطوره.
یعنی توی سیاستگزار باید سیاستات به گونه ای تنظیم بشه که انتخابهای افراد رو تنظیم بکنه که من برام هزینه داره برم دلار بخرم.
بله.
چون دلار که من میخوام برم، فقط عرض کردم ما هجینگ ارزی رو داشته باشیم دیگه، من مصرف کننده اصلا نیاز ندارم، من فعال اقتصادی باید برم هج کنم ارزم رو، که چون مثلا 6 ماه دیگه نیاز به تقاضای ارزی دارم، ولی مصرف کننده شما برو به اصطلاح عرض بخرد که مثلا قیمتش رفت بالا سود ببری، خب سود بودی 80%ش مالیات بده. اینو نمیتونیم. البته تو سالهای گذشته متاسفانه یه مقدار اعتماد به حساب‌های ارزی کم شد که آقای دکتر همتی که اومدن، من اعتقادم اینه اونجوری که خودم فهمیدم و رصد میکردم، نسبتاً نه زیاد، نسبتاً اعتماد به بازار ارز و اینکه مردم بتونن آروم آروم بیام تو فضای بانکی و حساب‌های همون نقطه که کارت اعتباری که فرمودن به اصطلاح این شکل بگیره و ما حساب‌های ارزی پشتوانه ریال داشته باشیم که از اون طریق بتونیم حملات سفت بازی ناشی از نقدینگی به بازار ارز رو کنترل بکنیم و فعالان اقتصادی اونم در یک بازار در واقع منتظم مبادله بکنن و ما بتونیم، میگم از زمینه که
بله،
سال بعد و انتهای امسال و سال بعد ما یه شرایطی داریم که خوبه که سیاستگزاران و مسئولین بیان صحبت کنن با مردم. یعنی واقعا من فکر کنم مثل به اصطلاح نون شب واجبه با مردم صحبت بکنیم، بگیم
بله،
ما در شرایطی هستیم که واقعا نیاز داریم که کنترلامونو بیشتر بکنیم. نیاز داریم که در واقع اگه واقعا دولت تصمیم میگیره واقعا ما دستشو میبوسیم واردات کالای اساسی رو به دست بگیره.
بله.
خب جواب نداد دیگه. حالا این که حاضر نیست که 4200 رو بکنه 8 تومن.
بله.
ولی حداقلش اینه که منافع مردم رو مورد توجه قرار بده.
درست. ممنونم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر شهبازی، همراه ما باشید. خواهش میکنم آقای دکتر جعفر قادری، نماینده محترم ادوار مجلس شورای اسلامی و از کارشناسان محترم حوزه اقتصاد، روی خط ارتباطی برنامه چالش اومدن. آقای دکتر قادری، خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی متشکرم. بحث‌های مفصلی آقای دکتر قادری در خصوص بازار متشکل معاملات ارزی مطرح شد و اینکه بانک مرکزی اعلام کرده فعلا ورود به این عرصه ورود بازار نقدی معاملات ارزی است و نه بازار حواله، در آستانه تشکیل اون هستیم در چند روز آینده، مکانیزم های ایجاد اون هم پیاده سازی خواهد شد و اطلاع رسانی کامل هم در این حوزه خواهد شد، اما تشکیک هایی در خصوص ایجاد این بازار و اثرگذار بودن اون به اهداف اون وجود داره. الان آقای دکتر شهبازی اشاره کردن که اگر یکی از هدف ها ردگیری سفت بازی باشه با چه سازوکاری میشه این کار رو انجام داد در صورتی که اون سازوکار پیاده بشه. ما فرض رو بر این میگیریم که سامانه ها به درستی طراحی شده، این ردگیری سفت بازی هم امکان پذیر و میسر شده، اما موضوع اینجاست که ما حجم عظیم و بالای نقدینگی که الان آقای دکتر شهبازی گفتن رشد 23%، آقای همتی چند روز قبل اعلام کردن همچنان 15% این رشد دادن، واقعا نمیدونه به کدوم آمار بایستی اکتفا کنیم، یعنی بگی کدوم آمار درست است. توی همچین شرایطی آقای دکتر اگه ما بتونیم حتی بازار متشکل معاملات ارزی تشکیل بدیم با نقصی که در دیگر حوزه‌های قانونی داریم، مثل مالیات بر آیدی حاصل از سرمایه مسکن که وضعش نکردیم در مجلس، هنوز داریم چکش می‌زنیم که این کار رو بکنیم، آیا فکر می‌کنید سر و سامان دادن به این بازار می‌تونه بازارهای دیگر رو در امان بداره از هجوم نقدینگی که با یک تصمیم سیاسی ممکنه هجوم بیاره به بازارهای مختلف؟
خب همطور که به هر حال دوستان هم قطعا اشاره کردن، حجم بالای نقدینگی 1700 میلیارد تومانی از طرف دیگه رشدی هم که متاسفانه وجود داره، اقداماتی هم که توی دولت در حال بودجه یا خارج از بودجه بر انجام میشه، پس انتشار اسناد خزانه و به شکل‌های مختلفی که داره دولت نقدینگی ها رو اضافه میکنه، اون چیزی که در طول سال‌های گذشته داشتیم بس کسر درآمد از تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و همینطور سایر شیوه و روش‌هایی که عملا دولت برای ایجاد تعادل در بازار در بودجه ازش استفاده می‌کنه. طبیعی است که اگر شما بخواید جلو ورود نقدینگی به بازار ارز رو بگیرید و اجازه ندید که این سفت بازی‌ها و نقدینگی‌ها توی بازار ارز ایجاد مشکل بکنه، که هم دقیقا همینه، منتها همطور که دوستانم اشاره کردن این مصدم اینه که برای بازارها هم تحت کنترل در بیاد و اجازه داده نشه که این نقدینگی ها در بازار مسکن یا در بازار سکه یا سایر بازاره که وجود داره، بازار خودرو و بازارهای بالقوه که میتونه ورود نقدینگی به این بازارها ایجاد مشکل بکنه.
بله.
باید همه به نوعی دیده بشه. اگر ما بیایم به صورت موضعی بخوایم مشکل رو حل بکنیم و کلیت نقدینگی رو یه چاره‌ای براش نداشته باشیم و اون بحث بهبود فضای کسب و کار که میتونه نقدینگی رو به سمت تولید بکشونه یا به هر حال اصلاحات و گشایش‌هایی که در بازار سرمایه باید انجام بشه که نقدینگی به سمت بازار سرمایه کشیده بشه، اگر این مقدمات فراهم نشه طبیعی است که دست دادن به بازار ارز و ایجاد محدودیت ها میتونه مشکلات جدی رو ایجاد کنه، در این حالی که این وضعیت فعلی هم قابل قبول نیست. ما اگر بازار ارز رو به درستی کنترل بکنیم، حتی همون ارز حاصل از صادرات کالای غیر نفتی میتونه پاسخگوی نیاز کشور باشه. ما نقد بشه 5 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داریم، کل نیازهای وارداتی ما بدون قاچاق شاید همین هولوش 5 میلیارد دلار باشه، که خب اگر بحث واردات کالای قاچاق تحت کنترل قرار بگیره و از راست دیگه این سفت بازی ها و در حقیقت ورود نقدینگی ها توی بحث بازار ارز هم تحت کنترل در بیاد و ارز به عنوان یک امکان برای حفظ قدرت خرید مورد استفاده قرار نگیره، من فکر می‌کنم که حتی اگر یک بشکه نفت هم صادر نشه ما میتونیم نیاز کشور رو از محل صادرات غیر نفتی تامین بکنیم. منتها این امر مستلزم اینه که همونطور که اشاره کردم بقیه بازارها مورد توجه قرار بگیره و شاید نیاز باشه که دولت یک بسقا برنامه‌ریزی جدی‌تری داشته باشه و بتونه حداقل تو بقیه بازارها مسائل رو دنبال کنه. شاید توی این شرایط فعلی واقعیت قضیه من معتقدم که شاید اولویت اول دولت و مجلس باید این باشه که دست بهبود فضای کسب و کار رو به صورت جدی دنبال کنه.
آخه آقای دکتر وقتی سرمایه‌ای وجود نداره، یعنی سرمایه‌ای تازه‌ای وارد نمیشه به حوزه بازار کار، این فضای کسب و کار رو چطور میشه درست کرد؟ وقتی از 10 شاخص اثرگذار در حوزه بهبود فضای کسب و کار عملاً 4 یا 5 شاخص در اختیار دولت نیست، شاید بگیم 4 5 محور در اختیار حوزه قوه قضاییه است، و مثلا وقتی یک شرکتی ورشکست میشه تا زمانی که بخواد برگه تصفیه اون رو بگیره حداقل 4 سال زمان میبره، تو این شرایط چطور میتونه دولت این کار رو انجام بده؟ شما منظورتون از دولت به معنای عمومی بود یا دولت به معنای دستگاه اجرایی؟
نه بس حاکمیت که من اشاره میکنم از اون بخشان که قوه قضایی اثبات پیدا میکنه به نوع دولت میتونه لایه بیاره. شما الان مشکلاتی در زمینه ورشکستگی وجود داره و زمینه سوء استفاده رو فراهم میکنه و مشکلاتی رو برای مجموعه مختلف ایجاد کرده. اون بخشی که مربوط به سازمانهای ثبت و نمیدونم سازمانهای مرتبط با قوه قضایی هست، دولت میتونه از اینا لایه بیاره یا کمک بکنه که قوه قضایی تو تدوین لوایح با دولت همراهی و همکاری داشته باشه. شما توجه بکنید که ما الان در این حالی که این نقدینگی داره ایجاد مشکل میکنه، از اون ور قضیه میبینیم که اصطلاح چیه، مثلا واحدهای تولیدی ما توی رتبه بندی مسائل و مشکلاتشون اولویت اول رو کمبود نقدینگی میدن. خب این دوتا با هم سازگاری نداره.
درسته.
اگر نقدینگی وجود داره که واحد تولیدی نباید نقدینگی داشته باشه. بنابراین بحث قانون اصلاح قانون نظام بانکی من فکر کنم باید به صورت جدی دستور کار قرار بگیره. الان یکی از به اصطلاح مجموعه‌ای که داره نقدینگی رو تشدید میکنه همین اضافه برداشتی است که بانک ها از منابع بانک مرکزی دارن و دلیلش هم اینه که چون بانک مرکزی کنترل نمیکنه اینا معمولا برای که نقدینگی ها رو توی بانک ها نگهداری بکنن ناچارن مثلا توی هم شرایطی که خود دولت اعلام کرده نرخ سود سپرده‌های که کمتر از یک سال 10% و بالای یک سال 15%، الان بانک‌های ما متأسفانه دارن 25-6% سود میدن. خب این نشون دهنده اینه که مثلا هزینه سیستم بانکی بالاست. وقتی این بالا باشه این منابع خودش بانک‌ها هم چون نمیتونن پاسخگوی به اصطلاح این چیز باشن، مثلا این نرخ ها باشن، معمولا یه کارهایی رو میان انجام میدن که این کارها خودش مشکلاتی جدی رو ایجاد میکنه. مثلا اسپانت مرکزی توی این حوزه باید ورود جدی داشته باشم تو که اعلام کرده که نباید سود سپرده ها بیشتر از 20% باشه، که این به نظر مثل غلطه. وقتی که اعلام میکنه 10% و 15% باره همه باید باشه، فقط اونایی که پولای درشت دارن برن و شرطشون رو بر بانک ها تحمیل بکنن. بنابراین من فکر کنم مجموعه رو کامل باید با هم ببینه و تو حوزه مختلف ورود پیدا کنه. تا این مسائل حل نشه شاید در حال ورود به تنهایی بازار ارز و فرقت ایجاد بازار متشکل ارزی شاید نشه مشکل.
خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر قادری، همراه ما باشید. خواهش میکنم آقای دکتر زاکری. آقای دکتر قادری به درستی اشاره کردن به حوزه های مختلف تاثیرگذار در کلان اقتصاد ما، اون چیزی که ما الان شاهدش هستیم، نرخ آمار بالای تورم، تورمی که از سوی دولت به عنوان یک دستاورد مهم به شمار می اومد، ظرف کمتر از 5 ماه تمام این دستاورد 4-5 ساله هوا ان منصورا شد و دوباره بایستی روز از نو روزی از نو سیاست‌های کنترل بازار، تنظیم بازار بایستی دوباره پیاده سازی بشه. شاید که درست بشه، یعنی ما با دامن زدن به رکود تورم رو کاهش دادیم، اما این دستاورد خیلی دیرپا نبود که بتونیم بهش افتخار بکنیم و بگیم ماندگار برای ما خواهد بود. آیا تشکیل بازار متشکل ارزی میتونه به لحاظ روانی، حالا فرض رو بر این بگیریم که تمام این مکانیزم ها درست عمل کنه و تمام پیشنهادهایی که جناب عالی آقای دکتر شهبازی آقای دکتر حسن جاد دارن ارائه میدن در حوزه بازار متشکل ارزی بتونه اثرگذار باشه. بازارهای دیگر رو میخوایم چیکار بکنیم که هم با فقدان و نقص قانون مواجهن، از جمله مالیات بر آیدی آثار سرمایه مسکن که به عنوان مثال من اشاره کردم و آقای دکتر شهبازی هم مثالهای شاید بالغ بر 70 سال در دنیا حاکم این مکانیزم، اونها رو مثال زدن که بله میتونن معامله کنن تو کشورهای دیگه، اما مثلا خونه دوم به بعد باید اینقدرش رو مالیات بپردازن. خب با توجه به اینکه به حال شیرازه ها تو حوزه های دیگه خیلی در دست نیست، آیا بازار متشکل ارزی به فرض اثرگذار بودن میتونه کمک کنه به اینکه سیاست های پولی و مالی انقدر درست طراحی بشه و انقدر درست جلو بره که بازارهای دیگر رو هم سرسامون ببخشه؟
واقعیتش اگر ما فرض بر این بذاریم که همه این اتفاق
فرض رو بر این بگیریم که خوشبینانه این اتفاق میفت.
ببینید نکته‌ای که وجود داره اینه که من واقعا متوجه نمیشم چرا ما نمیتونیم کنترل کنیم، یعنی حساب مگر این که ما چند تا الان دیتابیس و پایگاه داده تو کشور داریم که حالا ما در واقع میشه گفت یه بخشی از تخصص ما هم هست، احتمالاً مهندسین نرم افزار هم برای صحه بذارن. آقا ما دیتا ماینینگ کنیم، تمام پایگاه‌های داده رو جمع می‌کنیم در یک سامانه قرار میدیم. اصلا خیلی از این اتفاقات من میدونم که تو بخش وزارت رفاه هم افتاده، واقعا یه سری اومدن داده کاوی کردن و در آوردیم آقا کدوم خانواده ها کدوم افراد واقعا نیاز دارن کدوم ها نیاز ندارن، یا مثلا همین کارتای بازرگانی که میگن که آقا فیک بوده یا حسابایی که اجاره‌ای بوده اینا همش خب همشون کاملا استخراج میشه. یعنی ما به نظر من، حالا دوستان حالا معتقدم، منم میگم واقعا یکی از راهکارهای عملیاتی اینه باشه که کالای اساسی رو خود دولت دستش بگیره، ولی واقعا اگر ما میخواییم بنیادین این قضیه رو حل کنیم باید ارگانیک رفتار کنیم. ارگانیک هم حالا ما تو کشورهای غربی داریم میبینیم که آقا ما ماهیانه به شما مثلا انقدر حقوق میدیم بابت اینکه حالا واقعا داریم که نسبت به اون حقوقی که شما به اصطلاح میگیم خط فقر کمتر دارید بتونید نیازهای اساسیتون رو برطرف کنید. ما اگه یه همین الانش هم امکانش وجود داره، به نظر من کار سختی نیست، میشه پایگاه‌های داده رو با هم دیگه تجمیع کرد، قشنگ نظاممندش کرد. به نظرم شاید بگم یک میلیونم همون پولی که ما داریم بابت این در واقع مصرف این یا در واقع سوبسید ها میدیم رو ما اگه بذاریم بابت سازماندهی در واقع اطلاعات مردم و بتونیم یه پایگاه قدرتمند داده داشته باشیم و بر اساس اون عمل بکنیم، یعنی بیایم بر اون طبقه‌ای که واقعا نیاز دارن بیایم مستقیما مبلغ رو بزنیم به حسابشون، واریز کنیم به حسابشون که قابل برداشت نباشه، فقط بتونن باش کالای اساسی بخرن
ده.
و مابقیه اجازه بدیم نرخ ارز رفتار طبیعیشو ببره جلو و بازارها رفتار طبیعیشو. حالا بحث مالیات میمونه، واقعا ما باید قبول کنیم که تا مادامی که به اصطلاح حاکمیت به این نتیجه نرسیده که اون در واقع کنترل کامل باید باشه، یعنی تا زمانی که آقا بانک مرکزی به قول شما دوره‌ای داره این حسابا رو در واقع در اختیار
ارائه میده در سازمان امور مالیاتی، بله
ما اداره مالیات هم توان اپراتوری محدودی داره، مگه ما چند تا، ما الان مثلا فرض کنید 430 میلیون حساب بانکی داریم،
بله
خب این حساب بانکی ها به یک کد ملی وصلن طبیعتاً، ما میتونیم رفتار و الگوریتم رفتار هر کدوم از این حسابا رو در بیاریم و بر اساس اون حتی پیش بینی هم کنیم آقا ممکنه تو چند سال آینده این بره بالا. مثلا صرافیای تو ترکیه قاعدش اینه که بر اساس این الگوریتم رفتار ابتدای سال میان یه مالیات میدن و تا پایان سال دیگه باهاشون کاری ندارن، ولی میگم این رفتارهای میشه گفتش که استاندارد نشده اداره مالیات، از طرفی هم پایگاه داده ضعیف داریم، پایگاه دادش ولی تجمیع نشده یا شده و ارادش برای پیاده سازی نشده، باعث شده ما به همچین مشکلاتی بخوریم. ولی واقعیتش اینه که تو بحثی که آقای دکتر شهبازی هم فرمودن هجینگ فوق العاده مهمه، به شرط اینکه دولت نخواد اون سیاست هاش رو در واقع که میشه گفته شد، من خیلی عذرخواهی میکنم اینقدر صراحتا میگم، سیاست های پوپولیستی رو بخواد بیاد اعمال کنه توی این سیاست های اقتصادی، به شرط اینکه این اتفاق نیفته و هجینگ اتفاق بیفته. آقا اجازه بدیم نرخ ارز مسیر آزاد خودش رو بره، بعد تعارف هم نداریم، هر کسی که ارز رو به 19000 تومان رسونده باید قبول کنیم آقا این به لحاظ روانی دیگه بازار تحمل بگه که آقا زیر مثلا 19000 تومان بمونه رو نداره. ما یا نباید این کار اتفاق میفته
یا حالا که افتاده نمیشه یا... پایینش
آورد. آره باید مدیریتش کرد. مدیریتش هم به قول شما دستاورد چند سال چندین و چند ساله دولت واقعا تو یک سال با یک اشتباه استراتژیک، حتی من میگفتم آقا این نقدینگی که گفتن آقا سودی که پارسال قرار بوده یک کم تمدید نشه، سودای 15% که اومده بود تو بازار مسکن، بله. آمارش هم ما داریم. آقا ما تو آذر ماه همه نقدینگی رفته بود سمت مسکن. چرا؟ چون به خوبی و به درستی داشتش بازار ارز